شن مرکزی اقساط داره.
آی بله
فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین،
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
امین کاروان. نویسنده اکبر خورچشم، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهرام سروری نژاد، محمد رضا علی، شیرین سپهرا، مجید حمزه. کارگردان امیر زنده دلان. راوی سعیده فرزی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
به نام خدا و سلام خدمت شما عزیزان همیشه همراه. دوستان، در قسمت اول شنیدیم دو مرد جوان با نامهای اسحاق و شعیب که از قبیله بنی قریظه یثرب هستند، برای زیر نظر گرفتن پیامبر اسلام صلوات الله علیه داخل شهر مکه میشن. این دو یهودی که در خانه ابو عبید، یکی از اهالی نچندان مشهور شهر، ساکن شدن، اونها پنهانی به سمت خونه ابو طالب، عموی پیامبر میرن تا اطلاعات لازم رو درباره پیامبر اسلام که در سن جوانی قرار داره به دست بیارن. حالا در کارشون موفق میشن یا نه، باید به اتفاق قسمت دوم رو بشنویم.
آهای، کسی اینجا نیست؟
آهای، کسی اینجا زندگی نمی کند؟
انگار کسی اینجا نیست.
شعیب، نکند اعراب بادیه نشین برای ما دام گذاشتند؟
بیابان هر اتفاقی ممکن است بیفتد.
مراقب باش برادر، مراقب باش.
آهای، چه هستی تو اینجا؟ چه می کنی؟
این پیرزن اینجا چه می کند؟
بادیه نشین است و لابد خانهش اینجاست.
لابد.
آهای حرامیان، آنجا کنار خیمه من چه می کردی؟
کافیست با آن چوب دست به سوی من حمله ور شود.
آرام باش. سلام، آره
مسافریم و در این بیابان راه گم کرده ایم.
آری در پی جرعه آب به اینجا آمده ایم.
آره. راه گم کرده اید یا در اندیشه غارت اموال پیر زدی چون من هستی؟
آه بر خدا، ما را چه به این کارها.
گفتید خدا؟
آری، همان خدایی که زمین و آسمان را آفرید، خدایی که موسی را به پیامبری مبعوث کرد تا انسانهای روی زمین را به کمال برساند.
یهودی هستی؟
پس چه؟ همان قومی که خداوند ما را نمونه و اسوه‌ای در جهان قرار داد تا همه با توسل جستن به آیین ما راه هدایت را پیدا کنند.
حال از کدام قبیله هستی؟
بنی قریظه.
ولابد از یثرب به تاخت آمده.
همینطور است.
از جستجوی چه هستید؟
گنج.
گنج؟ آن هم در این بیابا؟ اگر بود من خودم سالها پیش آن را یافته بودم.
دوستم اسحاق مزاح میکند.
به جد گفت؟ نه. حال بگو بدانم این کدام گنج است که شما را به اینجا کشانده.
بسیار خوب، شاید من بگویم یا تو میگویم.
نه خودت بگو.
آن گنجی که ما به دنبالش آمده ایم نه زر و سیم است نه جواهر.
احسنت.
جوانی است رعنا که همه از او تعریف میکنند.
دانستم به دنبال چه کسی هستی. دیر آمدی، ساعتی بیش از اینجا رفت.
به کجا؟
به بادیه‌ای که آب و علف فراوان دارد. گوسفندانش تشنه و گرسنه بودند.
میخواهی بگویی محمد از اینجا رفته؟
همینطور است. عجب. اگر به تاخت بروید به او میرسید.
شعیب شتاب کن.
کمی صبر کن، میرویم.
چه شده؟ از چه رو نمیروید؟
پرسشی از تو دارم.
درباره چه؟
درباره محمد ابن عبدالله.
نپرسید، جوابتان را میدهم. محمد همان کسی است که در تورات و انجیل آمدنش بشارت داده شده.
اگر تو انجیل و تورات میخوانی؟
در جوانی مدتی در خدمت راهبی بودم. او خواندن تورات و انجیل را به من آموخت. بارها تصویر محمد را در خاطرم مجسم کردم.
که اینطور؟
آری، محمد ابن عبدالله همان صفاتی را دارد که پیامبران پیش از او داشتند.
لابد چوپانی هم یکی از صفات پیامبران است که به او ارث رسیده.
چنین است. عیسی، موسی و حتی ابراهیم و نوح هم چوپانی کرده اند. شما اهل کتابی دو، خوب با این چیزها آشنایی.
درسته است، اینها را خوب میدانیم،
ولی این را نمیدانیم محمد برای چه چوپان شده. نوه عبدالمطلب است و میتواند نزد عمویش ابو طالب در ناز و نعمت زندگی کند.
اینگونه نیست. ابو طالب برای کسب روزی او را تشویق به این کار کرده
و او هم پذیرفته؟
آری.
آخر چرا؟
محمد ابن عبدالله چوپان شده تا در این بیابان فرصت تنهایی و اندیشیدن پیدا کند. به پهنه این صحرا نگاه کند و عظمت خداوندی پی ببرد.
همان کاری که پیش از او دیگر پیامبران می کردند.
آری، او به این بیابان پناه آورده تا برای مدتی از دیدن فسق و فجور قریش در امان باشد.
چه میگویی پیرزن؟ قرار است محمد پیامبر شود، نباید فاسدان را به حال خود رها کند.
زمانش که برسد آنها را اصلاح خواهد کرد.
اسحاق، بهتر نیست عجله کنیم؟
باشد، برویم.
خدا حافظ مادر.
بدرود.
به سلامت. به سلامت. خدایا خودت محمد را از شر حاسدان و بدخواهان در امان بدار.
چه چیزی؟
این که محمد همانی باشد که در تورات و انجیل آمده.
حال که اوست، پس بهتر است برویم و به مرحبه بزرگ خبر دهیم.
که استاد بزرگ مژده بده. چرا؟ محمد همانی است که در تورات و انجیل آمده؟
پس چه بگوییم؟
نه ساق، نه، این راهش نیست.
خب نباشد. حال چرا ناراحتی؟
یعنی تو نمیدانی؟ باورش سخت است.
همینطور است. پدران و نیاکان ما از صحرای سینا و دیگر بلاد به اینجا مهاجرت کردند به این امید که آخرین پیامبر از میان قوم یهود باشد، اما اینک دست تقدیر چیز دیگری را رقم زده.
من که باورم نمی شود.
راستی شعیب، می گویم چطور است این تقدیر را تغییر دهیم؟
چگونه؟
با کشتن محمد.
نه، چون این چیزی ممکن نیست.
برای چه؟
تقدیر الهی است و نمیتوان آن را تغییر داد. کافیست دستمان رو شود. آن وقت نه تنها خودمان بلکه دودمان بنی قریظه را به باد داده ایم.
آری، این نیست سخنیست.
به آن سوی نگاه کن. میبینی؟
چه چیز را؟
آن مرد عرب که بت‌های سنگی را میپرستد و به دست و پایشان افتاده؟
میبینم. غافل از این که این بت‌ها نه روحی دارند و نه جانی. سنگ‌هایی هستند بی جان و بی ارزش که تنها بر روی آن نقش‌های تراش خورده.
ولی برای این جاهلان حکم خدایی دارد.
بله، خدایی که نه قدرتی دارد نه توانی. سنگی است که با چند ضربه به آن خورد می‌شود، همانطور که ابراهیم خلیل الله آنها را خورد کرد.
آرام باش اسحاق، آرام باش.
چه شده؟
یک سیاهی به این سو می‌آید.
می‌بینم. شاید قصد جان ما را کند. ها،
دستت روی غرزه شمشیرت باشد و آماده باش.
باشد، تو نیز آماده باش.
شما جایید؟
من او ابو عبید است.
سلام ابو عبید.
سلام ابو عبید، ما را ترساندی.
سلام بر دوستان اهل کتاب، یهودیان بنی قریظه.
خاموش باش ابو عبید.
چه شده؟ از چه میترسید؟
مگر نمیدانی اهل قریش دوست ندارد یهودی جماعت در کنار کعبه بنشیند؟
نترسید، این شب از تو چشم چشم را نمیبیند.
چرا ابوبید؟ خطر شب بیشتر از روز است. خنجر فرو رفته در تاریکی زخمش عمیق‌تر از هنگام روشنایی است.
این هم حرفی است. خب چرا به خانه نمیایید؟ سپردم تعامی برای تان آماده کنم.
لابد بره بریان.
خوراکی دیگر است. برویم، خودتان میل کنید و بدانید که چیست.
باشد، برویم.
برویم.
راستی از صبح به دنبالتان بودم، گوی آب شده و به زمین فرو رفته بودید.
در پی کاری از شهر خارج شدیم، واجب بود.
آری، باید میرفتیم دیگر.
آخره من ندانستم به چه نیتی به مکه آمده اید و در پی جزدی.
صبر کن ابو عبید، بالاخره روزی همه چیز را خواهی دانست.
امیدوارم تا آن موقع هر سه نفرمون زنده بمانید.
امید که میمانی.
انگار این دو مرد یهودی سخت به دنبال پیامبر اسلام صلوات الله علیه هستند و به خیال خودشون نقشه هایی در سر دارن. پس منتظر میمونیم تا ببینیم در قسمت بعدی چه اتفاقایی میفته.
اطلاعات فوری. برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا ترجیحاً کیف پول، کیف دستی، گوشی همراه و وسایل نظیر آن را هنگامی که از بیرون به منزل برمیگردید تمیز و ضد عفونی کنید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود بر همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید. این برنامه تالار آینه تقدیم میشه به همه شما عزیزان که کتاب خوب میخونید و کتابهای خوب به همدیگه هدیه میدید. دوستان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما در این تالار آینه و همراه با من همکارانم عبدالله علایی و سعید مبشری. عزیزان، میخوام در این برنامه تالار آینه با شما از یک کتاب خوب فارسی صحبت بکنم، از ادبیات کشور خودمون. یک رمان رو میخوام به شما معرفی بکنم به نام باده کهن، اثری از اسماعیل فصیح. اسماعیل فصیح زاده 1313 و درگذشته 1388 داستان نویس و مترجم ایرانی است. فصیح بعد از پایان تحصیلات مقدماتی در سال 1335 به آمریکا رفت و در اونجا لیسانس شیمی گرفت. فصیح بعدتر از دانشگاه میزولا مدرک ادبیات انگلیسی خودش رو هم دریافت کرد و در همونجا ارنست همینگوی رو ملاقات کرد. اسماعیل فصیح بعد از بازگشت به ایران به عنوان مترجم مشغول به کار شد. بعد در شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارمند بخش آموزش مشغول شد و دیگر سالهای عمر خودش رو به سمت مدرس زبان انگلیسی به تدریس پرداخت. اما سبک ساده و طنزآلود اسماعیل فصیح سبب شده که آثاری گیرا، پرکشش و پرمخاطب خلق بکنه. فصیح از نخستین نویسندگان ایرانیه که طبقه متوسط شهری و مناسبات شهری رو وارد رمان فارسی میکنه و در برخی از آثارش به مسئله جنگ ایران و عراق و دوران دفاع مقدس میپردازه، مثل کتاب زمستان 62. بسیاری از داستانهای فصیح در تماس مستقیم با تجربه های شخصی او در زندگی بوده. از آثار دیگر اسماعیل فصیح میشه به شراب خام، داستان جاوید، ثریا در اغما، درد سیاوش، باده کهن، کشته عشق و گردابی چنین حایل و همینطور کتاب تلخ کام اشاره کرد. اسماعیل فصیح پیش از مرگش مشغول زندگی نام نویسی بود. گفته بود زندگی نامش رو در دو جلد می نویسه که جلد اولش رو تمام کرد و به ناشر سپرد. اما بعد از درگذشت فصیح در سال 1388 خانوادش این زندگی نامه رو با عنوان زندگی من برای انتشار به نشر پیکان سپردن. اما بعد از مدتی همسر اسماعیل فصیح از منتفی شدن انتشار این زندگی نامه خبر داد و درباره علت این تصمیم گفت به این دلیل که نوشتن این زندگی نامه توسط خود فصیح به پایان نرسیده بود و نمیشد اون رو منتشر کرد، چون درست نبود خود ما چیزی به اون اضافه بکنیم. این نویسنده و مترجم ایرانی پس از یک دوره طولانی بیماری در سال 1388 درگذشت و پیکر او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا سلام الله علیه ها به خاک سپرده شد. کتاب باده کهن، کتابی است که در این برنامه به معرفی اون می‌پردازیم. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
کتاب باده کهن داستان دکتر کیومرث آدمیت که به ایران میاد تا در بیمارستان شرکت نفت مشغول به کار بشه و در این اقامت حوادثی براش به وجود میاد که باعث تحول عمیق در اون میشه و از دنیای مادی این شخصیت یک باره به سمت دنیای عرفانی و باورهای دینی کشیده میشه و از یأس و ناامیدی در زندگی به درجه بالایی از خلوص و ایمان میرسه و دریچه‌ای تازه در مقابل چشماش باز میشه که او رو به سمت بهتر زیستن هدایت میکنه. و اما بریم به سراغ خلاصه ای از رمان باده کهن نوشته اسماعیل فصیح. داستان باده کهن درباره مردی 55 ساله به نام دکتر کیومرث آدمیت که متخصص قلب و مدرک دکترای خودش رو هم از آمریکا گرفته و در اونجا زندگی میکرده. او از سالهای قبل از ایران خارج شده و در همونجا ازدواج کرده و صاحب دو فرزند شده. یک پسر که در دانشگاه بوستون مهندسی شیمی میخونه و یک دختر که در انگلستان زندگی میکنه. دکتر آدمیت از همسرش جدا شده و سالهاست که با یکدیگر ارتباطی ندارن. او در سال 1370 وارد آبادان میشه برای کار در بیمارستان شرکت ملی نفت آبادان. انگیزه و علت اومدنش به آبادان بستن قراردادی با مبلغ بالا و تجدید خاطرات گذشته است و البته خدمت به بیمارستان شهر جنگ زده. دکتر بعد از ورود و آشنا شدن با محل کار خودش شروع میکنه به راه اندازی بخش‌های مختلف بیمارستان. در طی چند روز ابتدای ورودش زندگی او مثل سابق خالی و ساکته و در روز هفتم اقامتش زنی به نام پری کمال به دفتر او میاد و با او ملاقات میکنه. پری کمال زنی است 40 ساله که همسرش رو در جنگ از دست داده و از دکتر میخواد درباره تجهیزات و بهداشت بهتر در آزمایشگاهی که در اون مشغول به کاره به او کمک بکنه. بعد از مدتی که از آشنایی این دو میگذره اونا به همدیگه علاقمند میشن و با هم ازدواج میکنن. پری کمال سعی میکنه دکتر رو کمک بکنه که به ایمان قویتری دست پیدا بکنه و باورهای مذهبیش رو عمق بیشتری ببخشه، چرا که دکتر بر اثر زندگی در یک کشور دیگه، در یک فرهنگ دیگه و مشغله زیاد کاری در بعضی موارد اعتقاد و باورهاش سست شده و یا دچار فراموشی شده، دچار کمکاری شده. اونا 7 روز با همدیگه زندگی میکنن و در طی این 7 روز پری کمال سعی میکنه با اشاره به آیات قرآن کریم و تفسیر عرفانی اشعار خواجه عبدالله انصاری، حافظ، عطار و بزرگان دیگر بینش دکتر رو تغییر بده. رفته رفته دکتر عادات و اعتقادات سابقش رو از دست میده و تبدیل به فردی عارف مسلک با باورهای مذهبی میشه و تمام فرایض دینی خودش رو که ترک کرده بوده از سر میگیره. دکتر از این زندگی و خوشبختی که در کنار پری داره بسیار راضیه و در خلال این رابطه یک روز یک گردنبندی برای پری میخره و به او هدیه میده و از او میخواد تا همیشه اون رو در گردنش داشته باشه. بالاخره پس از تحول روحی و اعتقادی که در دکتر ایجاد میشه، یک روز پری کمال ناگهان ناپدید میشه و بدون اینکه اثر و نشانه ای از خودش به جا بگذاره محو میشه. دکتر نگران و ناراحت شروع به گشتن دنبال او میکنه و از اشخاص مختلف سراغ پری کمال رو میگیره که در این تحقیقات و گشتنها به نتیجه عجیب و غیر قابل باور میرسه. همه کسانی که پری کمال رو میشناسن به دکتر میگن او در همون دوره جنگ، در زمان جنگ، 40 روز بعد از شهادت همسرش در خانه خودش در یک بمباران از طرف بعثی‌ها کشته شده و یکی از دوستانش هم اظهار میکنه که جسد پری کمال رو خودش از زیر آوار بیرون کشیده و در گلزار شهدا در کنار قبر همسرش دفن کرده و دکتر متوجه میشه کسی که 7 روز با او زندگی کرده در واقع زنیست که جان باخته و وجود خارجی و حضور دنیایی نداشته. زمانی از این ماجرا میگذره و دکتر به زندگی ادامه میده و تمام کارهایی رو که پری کمال به او آموخته بود همچنان ادامه میده. در انتها دختری به نام سهیلا کرامتی برای دیدن دکتر، ملاقات این شخصیت، میاد به بیمارستان و هنگامی که با دکتر آدمیت مشغول صحبته، ناگهان دکتر گردنبندی رو که به پری کمال هدیه داده بود در گردن او می‌بینه. بله، این هم از خلاصه داستان باده کهن اثر اسماعیل فصیح. و اما میخوام یک جمله از کتاب رو که براتون انتخاب کردم بخونم. آدم باید به جایی برسد که نفس کشیدن هم با عشق به خداوند باشد و در هر نفس او را ستایش کند. عشق با معنای یگانگیش شروع خیلی چیز هاست. بهترین آنها هم به خدا رسیدن است. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
فرش ناب داره آی بله، ماشینی فانتزی دست باف داره آی بله، مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله، فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین،
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
ساعت 3 اینجا رادیو ایران.